ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک نماینده مجلس میگوید از 90 دانشجوی بازداشت شده وضعیت 10 نفر نامشخص است. عضو ارشد سنای آمریکا با تاکید بر حق مردم ایران در اعتراضات مسالمت‌آمیز از تحریم جدید آمریکا علیه حکومت ایران خبر داد. و خبرگزاری ابنا محل بستری شدن محمود هاشمی شاهرودی را بیمارستانی در آلمان اعلام کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک ویژه برنامه 30 دقیقه‌ای با خبر و گفتگو خواهید بود. 4 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با اشاره به کشته شدن بیش از 20 نفر در جریان اعتراضات در ایران، روش حکومت ایران در برخورد با معترضان را نگران کننده دانستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این 4 گزارشگر در بیانیه مشترکی که روز جمعه 15 دی ماه در ژنو سوئیس منتشر شد، از مقامات ایرانی خواستند تا در مواجهه با معترضان از خود خویشتنداری نشان دهند. گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر همچنین گزارش‌ها در مورد مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی از قبیل اینستاگرام و شبکه‌های پیام‌رسان از قبیل تلگرام را بسیار نگران کننده توصیف کردند. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، همراه با گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و عقیده، گزارشگران ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های غیرقانونی و خودسرانه و همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر این بیانیه را امضا کردند. یک نماینده مجلس ایران میگوید از 90 دانشجویی که در روزهای اخیر بازداشت شدند، سرنوشت 10 تن از آنها مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی نماینده مجلس گفت بر اساس اطلاعاتی که از وزارت علوم به دست آورده، بسیاری از بازداشت شدگان اساساً هیچ فعالیتی در اعتراضات نداشتند. همزمان پدر یکی از دانشجویان بازداشت شده میگوید پسرش در انفرادی است و در عین حال حساب او در فیسبوک فعال شده است. محمد آقازاده، روزنامه‌نگاری که روز جمعه خبر داد ماموران امنیتی پسرش سهل را بازداشت کردند، روز شنبه اعلام کرد با اینکه او در انفرادی است اما برایش حساب تلگرام ساختند و وارد فیسبوکش شدند. آقای آقازاده همچنین اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی را متهم کرده است که به طراحی موسوم به دستگیری پیشگیرانه دانشجویان روی آورده است. در خبر دیگر، سناتور بن کاردن، عضو ارشد دموکرات‌ها در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، با تمجید از شجاعت معترضان ایرانی در روزهای اخیر گفت که حکومت ایران به خاطر سرکوب این اعتراضات باید مشمول تحریم‌های جدید قرار بگیرد. سناتور بن کاردن روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا گفت حق مردم است که علیه دولت اعتراض مسالمت‌آمیز داشته باشند و باید این حق را داشته باشند که بتوانند حرفشان را بدون واهمه به زبان آورند. پیش از این مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفته بود حمایت واشنگتن از اعتراضات مسالمت آمیز در ایران منحصر به یکی دو حزب جمهوری خواه یا دموکرات نیست. در طول یک هفته گذشته، ایران بارها از اظهارات مقامات کاخ سفید انتقاد کرده است. نماینده ایران در سازمان ملل نیز در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان از حمایت‌های اخیر دونالد ترامپ از تظاهرات سراسری در ایران شکایت کرده است. دو هفته پس از آنکه رسانه‌های ایران بدون اشاره به جزئیات خبر دادند که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای درمان به خارج از کشور رفته است، یک خبرگزاری ایرانی روز شنبه اعلام کرد که این مقام ارشد جمهوری اسلامی در بیمارستانی در آلمان بستری است. همزمان نشریه فوکوس نیز با انتشار گزارش این خبر را تایید کرده است. خبرگزاری ابنا اشاره‌ای به بیماری هاشمی شاهرودی نکرده و فقط گفته است مجید سمیعی، جراح و متخصص مغز و اعصاب که ریاست بیمارستانی خصوصی در هانوفر آلمان را بر عهده دارد، با وی دیدار کرده است. محمود هاشمی شاهرودی در عراق به دنیا آمده و در برخی گمانه‌زنی‌ها از او به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای رهبری آینده جمهوری اسلامی به کار می‌برند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما بعد از خبرها نوبت میرسه به گفتگوی ویژه در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران. بر اساس گزارش‌ها در چند روز گذشته و روز شنبه نیز در چند شهر ایران راهپیمایی‌هایی در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی و محکومیت اعتراضات سراسری اخیر برگزار شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز با پخش ویژه برنامه‌های حماسی همچنان در حال پوشش گسترده این دست راهپیمایی است. این اقدامات در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتراضات پراکنده در چند شهر ایران است. در همین حال نگرانی‌های زیادی درباره بازداشت‌های گسترده معترضان از سوی فعالان مدنی و حقوق بشری منتشر شده است. تظاهرات اعتراضی نه به گرانی نخست از 7 دی ماه در مشهد و چند شهر دیگر آغاز شد، اما با تداوم این تجمعات معترضان علاوه بر شعارهای اقتصادی، شعارهای سیاسی علیه رهبر و مقامات جمهوری اسلامی نیز سر دادند. با این مقدمه موضوع اعتراضات در ایران و خبرهای پیرامونی آن را با دو میهمان این برنامه، تغییر رحمانی فعال ملی مذهبی در پاریس و عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد. هر دو میهمان گرامی این برنامه ما را از طریق خط تلفن همراهی می‌کنند. خوش اومدید آقایان رحمانی و ملکی به این برنامه. اجازه بدید با آقای رحمانی شروع کنم. آقای رحمانی، برخی مقامات حکومتی ایران در این چند روز گذشته اعلام کردند که به گفته اونها بساط اعتراضات در کشور جمع شده. آیا با توجه به تحولاتی که الان از داخل ایران شاهد اون هستیم، این موضوع بیانگر پایان اعتراضات در ایران هست؟
ببینید، پیشبینی که اعتراضات جمع شده بسیار سخته، ولی اون که مشخصه حضور امنیتی بسیار گسترده و در این حال دستگیری دانشجویانی که احساس میکنن که میتوانن خطرناک باشه، و از یک طرف دیگر نکشیدن اعتراضات به شهرهای بزرگ، جناح سرکوب در ایران که به اصطلاح امیدوار کرده که اعتراضات رو جمع کرده. ولی به نظر من با توجه به نپیوستن اقشار الیت جامعه و هر علتی که جای نقد بررسی داره حالا، و همچنین شناخته نبودن رهبری تظاهرات، رهبران تظاهرات قابل اعتماد باشن، باعث شده که اخشار زیادی عملا نپیوندن. این خود به خود کمک میکنه کنترل بشود، ولی که اعتراضات جمع بشود ممکنه در یک زمان دیگه مثل آتش فشان دوباره سر برآورد، چون مسائل اصلی و ریشه‌ای برای اعتراض در جامعه ایران با وضع فعلی اقتصادی سیاسی به نظر من سر جای خودش است.
بله آقای ملکی، آقای رحمانی اونطور که من برداشت کردم معتقدن که نبود رهبری و نپیوستن اقشار الیت جامعه به این اعتراضات به نظر میرسه که آتش این اعتراضات کمی فروکش کرده. آیا شما با توجه که ما الان شاهد هستیم برگزاری راهپیمایی حامیان حکومت هم در چند شهر ایران برگزار شده، نشانه های از پایان اعتراضات اخیر در ایران میبینید؟
بله، همین دلایلی که در سایه رحمانی هم بهش اشاره کردن، باید یک چیز اضافه کرد که این اعتراضات سازماندهی شده ای مانند اعتراضات جنبش سبز نبود. یعنی همون بحث رهبری خب نقش مهمی داشت، خود جوش بوده و البته خب گسترده بوده، شکل دومینویی تکرار شد، و از این منظر هم به نوعی فروکش کردنش، اون هم با سه به اصطلاح دلیل عمده. یکیش بحث سرکوب و امنیتی کردن نقاط مختلف بوده، یکیش بحث به محدود کردن شدید اینترنت بوده و به نوعی بستن شبکه پیام رسان تلگرام بوده، و این عوامل در اصل باعث شده که این یه مقدار فروکش کنه. هرچند که هنوز هم در شبهایی هم که به نظر میاد که کاملا خاموش شده، می‌بینیم که در گوشه و کنار کشور در نقاط مختلف به نوعی هنوز اعتراضات هستش، که امروز اعلام شدش که به 101 شهر در هر صورت رسیده. یعنی هنوز نشون میده که در افزایش پیدا میکنه هرچند کم شده. از این منظر یک نکته ای که در اصل مهمه اینه که اعتراضات هیچ تغییری حاصل نشده. یعنی با توجه به تمامی صحبتهایی که شده، اعتراضاتی که شده، شعارهایی که مردم دادن، حتی اون گروه هایی که گفتن که بله مردم مطالبات دارن، هیچ تغییری نسبت به هیچ کدوم از این مطالبات که به صورت پراکنده بوده انجام نشده. از این منظر نمیشه انتظار داشتش که وقتی به نوع علت تغییری درش ایجاد نشده، معلول هم تغییری کنه. اعتراضات ممکنه دوباره حالا یک چند روزی نباشه، دوباره دوباره ببینیم که به یک مناسبتی با یک جرقه دوباره شکل بگیره. از این جهت اون چیزی که حتی در زمانی مثلا میگفتن دیگه اعتراضات 88 جنبش سبز پایان یافت و اینها، با توجه اینکه فرضاً رهبران رو مسئول کردن شاید میتونستن یه حدی از پیشبینی رو بکنند، ولی واقعیت که در مورد این نوع اعتراضات هیچ نوع پیشبینی رو نمیشه کرد و همونجوری که شروع شدش میتونه بار دیگه هم شروع پیدا کنه و تا وقتی هم که واقعاً یک پاسخ مطالبات داده نشده باشه هر زمانی میشه در سالهای آینده، در ماهای آینده، در هفتههای رو پیش رو ببینیم که دوباره آغاز بشه اعتراضات.
بله آقای رحمانی، آقای ملکی اشاراتی هم داشتن به اعتراضات سال 88. چند روز پیش هم محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران مدعی شد که اعتراضات سال 88 به مراتب سنگین‌تر و عمیق‌تر بود از اعتراضات سال 96. چقدر با این بخش از صحبت‌های فرمانده کل سپاه پاسداران ایران موافقید؟
از یک لحاظی که رهبری داشت و در لایه‌های حکومت و نظام ایران شکاف انداخت، شکافی که هنوز جمع نشده، اون اعتراض درست بود، عرف ایشان درسته، ولی این طرف درست نیست. این مفهوم لایه‌هایی از اخشار جامعه به هر شکل شامل ارتش بیکاران، نارضایتی از فساد، ناامیدی اومدن، اینم نمیشه دست کم گرفت. این لایه‌های آتش فشانی گاهی منجر به پیروزی نمیشه ولی ممکن است تأثیرات بسیار مهمی بذارن. ببینید یک مدار بسته‌ای از مدیریت در جامعه ایران شکل گرفته که این مدار بسته همه رو ناامید کرده. یه آقازاده با یه رانتش میشه فیلمساز، یه آقازاده میشه با یه خانم هم هنرپیشه ازدواج میکنه، بعد میگه من آدم مستقلیم، بعد آقای خاتمی مثلا در مراسم عقد ایشان شرکت میکنه. از این داستانا این مدیریت بسته یک لایه‌ای رو به شدت متاثر و منفی میکنه. من از این لحاظ معتقدم این اعتراضات هم خیلی خیلی مهمه. این اعتراضات نباید دست کم گرفت. اگرم خاموش بشود این موج‌های پی در پی در درون خود نظام، حکومت، لایه‌های الیت قدرت و سوال‌های زیادی در افکار عمومی جامعه ایجاد میکند. ببینید مدیریت بسته ای که اصلاح طلب اصولگرا هر دو گیر کردن، این مدیریت بسته رو این اقشار میبینن و اقشاری هم که به اینا نپیوستن از این مسئله عصبانی هستن و انتظار دارن حل بشه، پس این موج ایجاد خواهد کرد. نیست که سخن آقای فرمانده سپاه به لحاظ تشکیلاتی حرفش درسته، ولی اینا معمولا خطره که جلو چشمشانه میبینن، چون اونجوری فکر میکردن جنبش سبز در تهران چون مستقره و تهران اصلی ترین شهر تهرانه، ایران امکان باید ممکن بود ما دست بدهیمش کل کنترل رو. بعد خیلی مسئله پیش میاد، همچنین روز عاشورا دست دادن، ولی این چون میگن تو شهرهای کوچیک بوده بزرگ نشده زیاد مهم نیست، ولی این اعتراض هم نباید دست کم گرفت. اعتراض به کل مدیریت بسته‌ای که الان در درون حکومت در جریانه چیزی کمی نیست.
بله آقای ملکی، مقامات حکومتی ایران این اعتراضات اخیر رو دسیسه خارجی خواندن، از جمله نام آمریکا، اسرائیل و عربستان رو بردن و این کشورها رو متهم کردن که در این اعتراضات دست داشتند. آیا نشانه هایی از نفوذ خارجی ها رو میشه در این اعتراضات مشاهده کرد؟
این اساسا این که خب اتهام همیشگی جمهوری اسلامی هستش. این اعتراضات رو هم مثل اعتراضات جنبش سبز، مگه اعتراضات جنبش سبز که در اصل اعتراض به انتخابات خود جمهوری اسلامی بود، کسانی که کاندیداها بودند، یکیشون رئیس مجلس بود، یکیشون نخست وزیر سابق خود جمهوری اسلامی بود و اونها رو هم وابسته به اسرائیل و آمریکا و حالا اون موقع شاید خیلی عربستان مد نبود و این درگیری با عربستان انقدر اوج نگرفته بود کمتر میگفتن، ولی این چیز جدیدی نیست. یعنی اینکه هر نوع اعتراضی در ایران در نهایتاً چه در شکل اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای که حالا جنبش سبز و این تظاهرات سراسری دیدیم باشه و چه حتی در حد نوعی مخالفت‌های گروه‌های محدودی باشه، مثل همین دوستان ملی مذهبی، آقای رحمانی هم یکی از اون بازداشت شدگان بودن، در اون سال‌ها هم می‌گفتن که اینها به نوعی با ارتباطاتی که با خارج داشتن می‌خواستن براندازی کنن. یعنی این یک چیز نخنما شده و تکراری هستش که جمهوری اسلامی میگه. این که در هر صورت در دنیای زندگی می‌کنیم که کشورهای مختلف به نوعی در مورد مسائلی که در کشورها به وقوع می پیونده موضع می گیرند، دغدغه دارند، منافعی دارند، ممکنه به نوعی سعی بکنن اون رو تقویت کنن یا تضعیف کنن چیز عجیبی نیست. بعد این هم اساساً عجیب است که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که خودش به شکل بسیار به نوعی وحشتناک و به جنایتکارانه در یکی از اعتراضات مدنی مسالمت آمیز کشوری مثل سوریه دخالت کرده و اون رو به نوعی به یک فاجعه به نوعی شاید دوران و قرنی تبدیل کرده، بعد حالا میگه که فرزند دیگران دارن دخالت میکنن به دلیل مواضعی که فرزند 4 مقامات سیاسی در صد کشورها میگیرن و این چیز خیلی عجیبی هم نیست، عرف دیپلماتیک هم چه عجیب نیست. این که میگن در صف افرادی بودند و نفوذی داشتند و شخصی فرستادن و برنامه چیدند، این